سلام و روز بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. اداره هواشناسی افغانستان تحت کنترل طالبان باران‌های شدید را در ولایت‌های شرقی و جنوب شرقی افغانستان پیش بینی کرده. این اداره تخمین کرده که در نتیجه این بارندگی احتمالاً سطح آب دریاها در ولایت‌های کنر، نورستان، ننگرهار، لغمان، لوگر، پکتیا، پکتیکا و خوست بالا رود و شاید سیلاب‌ها را به همراه داشته باشد. پیش از این هم تغییرات اقلیمی باعث بی‌نظم شدن آب و هوا در مناطق مختلف افغانستان شده بود. افزایش باران و سرازیر شدن سیلاب‌ها از یک سو خشکسالی‌های پی هم بسیاری از مردم را در افغانستان آسیب پذیر کرده. یک اتحادیه تاجران ترکی موسوم به موسیات به سرمایه گذاری در بخش پروژه های تولید انرژی برق در افغانستان علاقمندی نشان داده. چایا باتمس و عمر الدریم نماینده های این اتحادیه به روز چهارشنبه در گفتگو با ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در کابل گفتند که میخواهند از آب، گاز و زغال سنگ در افغانستان انرژی برق تولید کنند، اما افزودند که در این زمینه به همکاری نیاز دارند. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در اعلامیه گفته که در این دیدار قرار شد تیم‌های فنی دو جانب در پیوند به این پروژه‌ها با هم باز هم بازدید کنند، اما زمان آن مشخص نشده و نماینده‌های ترکیه در این مورد توضیح دادند. ایالات متحده آمریکا بسته جدید کمک نظامی 1.3 میلیارد دلاری به اوکراین را اعلان کرد. وزارت دفاع آمریکا روز گذشته با نشر خبرنامه گفت که در این بسته جدید سلاح‌های مدافع هوایی، راکت‌های ضد تانک، طیاره‌های بدون سرنشین و سایر مهمات و سلاح‌های جنگی در اختیار اوکراین قرار داده خواهد شد. خبرنامه گفته که واشنگتن با شرکان و متحدانش برای برآورده کردن نیازهای فعلی و درازمدت اوکراین در جنگ تلاش خواهد کرد. آفریقای جنوبی اعلان کرده که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که حکم بازداشتش از سوی محکمه کیفری سازمان ملل متحد صادر شده برای شرکت در نشست بریکس به جوهانسبورگ سفر نخواهد کرد. کرملین روز گذشته گفته بود که رئیس جمهور روسیه به صورت آنلاین در اجلاس سران بلوک یا قدرت‌های اقتصادی روبروش شرکت خواهد کرد. بریکس شامل کشورهای برزیل، روسیه، هند، آفریقای جنوبی و چین میباشد. این بلوک در 2019 ایجاد شد. محکمه کیفری بین المللی پس از آن در ماه مارس دستور بازداشت رئیس جمهور پوتین و ماریا بیلووا کمیشنر او در امور کودکان را صادر کرد که آنها به انتقال اجباری کودکان اوکراینی از کشورشان به روسیه متهم شدند. آفریقای جنوبی عضو محکمه کیفری بین المللی است. و جدول بازی های پنجاوری قهرمانی کرکت آسیا روز گذشته اعلام شد. به این ترتیب افغانستان با سریلانکا و بنگلادش در گروه بی قرار دارد و هند، پاکستان و نیپال در گروه الف با هم رقابت می کنند. رقابت ها در جام آسیای کرکت در 30 آگست میان 6 تیم آغاز می شود. 4 بازی آن در پاکستان و متبقی 9 بازی دیگران در سریلانکا برگزار خواهد شد. دور نهایی این رقابت ها به تاریخ 19 سپتامبر در نظر گرفته شده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر می شد، اما پیش از آن در بخش خبری می شنوید که برخی از اداره های سازمان ملل متحد گفتند که شمار کودکان کارگر در افغانستان از 30 تا 35% اکنون افزایش یافته. بیشترین کسانی که از این بابت آسیب پذیرند خانواده هایی هستند که سرپرستیشان از سوی زنان صورت می گیرد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا ابراز نگرانی کرده که شمار کودکان کارگر در افغانستان افزایش یافته است. اوچا در توییت دیروز گفت که شمار این کودکان کارگر تا 30% بیشتر شده. پیش از این صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف نگرانی مشابه را مطرح کرده بود. صفی الله عملخیل مسئول بخش مسئولیت کودکان در دفتر افغانستان یونسف ماه گذشته در پیام گفته بود ارزیابی های آنها نشان می داد که از هر 5 کودک در افغانستان یکی از آنها مشغول کار است و از میان آنها 22% مشغول کارهای شاقه هم. فرمان پسر 7 ساله و بلال احمد 6 ساله باشنده های ولایت کندهار در ولسوالی دن در یک خشتپزی مشغول کار شاقند. فرمان می گوید صبح زود می آید، چاشت دوباره بر می گردد. پس از چاشت باز هم به داش خشتپزی می آید و در حالی که به مکتب یا مدرسه نمی رود مجبور شده با پدرش مشغول کار شود. بلال احمد می گوید از صبح با پدرش مشغول کار می شود و سواد هم ندارد. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد ابراز نگرانی کرده که شمار کودکان کارگر در خانواده هایی که مرد سرپرست ندارند و مسئولیت خانواده بر دوش زنان است افزایش یافته. اوچا می گوید در میان این خانواده ها شمار کودکان کارگر تا 35% بیشتر شده است. حکومت سرپرست طالبان میپذیرد که شمار کودکان کارگر در افغانستان کم نیست و وزارت کار و امور اجتماعیشان میگوید که بیش از 1 میلیون کودک در افغانستان مشغول کارهای شاقند. بر اساس کنوانسیون شماره 183 سازمان ملل متحد باید پیش از تکمیل شدن مکتبشان نباید کودکان کار کنند. کارهای شاقه بر کودکان هم بر اساس اصول بین المللی تا 18 سالگی ممنوع است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
ده ها تن از زنان در کابل در عکس‌العمل به دستور بسته شدن آرایشگاه‌های زنانه از سوی رهبر طالبان روز گذشته دست به اعتراض زدن. بر اساس گزارش‌های نیروهای امنیتی طالبان برای پراگنده کردن زنان معترض در مرکز کابل از موترهای آبپاش استفاده کردن و به تیراندازی هوایی هم پرداختن. بر اساس فرمان رهبر طالبان آرایشگاه‌های زنانه باید در 3 اسد کمتر از 1 هفته دیگر فعالیت‌هایشان را متوقف کنند. جاوید نعیمی در این مورد با نجیبه سنجر فعال امور زنان گفتگو کرده و نخست ازش پرسیده که آیا این اعتراض ها طالبان را از تصمیمشان باز خواهد گرداند؟
در مورد طالبان تأثیر اعتراضات بر تصمیمات آنها بستگی به شرایط و متغیرهای مختلف دارد. اگر این اعتراضات گسترده باشد از درون و بیرون افغانستان و از طرف سیاست های بزرگ دنیا، رسانه های بزرگ دنیا، جوامع بین المللی حمایت شود، ممکن این اعتراضات نتایج خوبی را در بر داشته باشد و بتواند روی طالبان فشار وارد بکند تا تصمیمشان را عوض کنند. اما نباید فراموش بکنیم که طالبان یک گروه مسلح است که به طور قطع و در هر شرایط تمامیت خودشان را میخواهند حفظ کنند و سرکوب سخت در برابر اعتراضات استفاده خواهد کرد. ما شاهد سرکوب اعتراضات در گذشته هم بودیم و زنان و دختران زیاد به نحو بسیار وحشتناک سرکوب شدن و در زندان طالبان با شکنجه های بسیار غیر انسانی و غیر مدنی مواجه بودند.
و حالا سرنوشت این زنان آرایشگر که شاید شمارشان تا 50,000 تن هم برسه چی خواهد شد؟
سرنوشت همه زنان شاغل و همه زنانی که در چی در سکتور خصوصی و چی در سکتور اینجاها مشغول کار بودن و درآمد مستقل داشتن میتونه بسیار وحشتناک باشد. یکی از عواملی که زنان را مورد تعرض و خشونت قرار میداد وابستگی های اقتصادی زنان بود و آنها مجبور بودن هم از ظلم و ستم و خشونت ها و تحقیر برای زیکه بتانن یک لقمنانی از طرف خانواده هایشون از طرف مردا دریافت بکنن تحمل میکردن و شماری زنان در افغانستان هنوز هم کم نیست. اما یک تعداد از زنان تانسته بودن با مستقل بودن از لحاظ اقتصادی امی خشونت ها را کاهش بتن و بتونن هم به خودشان و هم به خانواده هایشان هم به خواهران و دخترانشان کمک کنند. اما متاسفانه محدودیت های اخیر تا طالبان ای باعث میشه که زنان پس در وضعیت 20 سال گذشته و قبل از او قرار بگیرن و خشونت ها را به شدت تشدید خواهد داد.
و طالبان انگامی که کار را از رخ زنان در 2 سال گذشته گرفتن، بدیل برای شرایط نکردن. این گونه اقدام ها تا کدام حد نگران کننده است، به ویژه برای خانواده هایی که از سوی زنان سرپرستی می شوند؟
طالبان در 2 سال گذشته فشارهای فوق العاده زیادی را روی زنان، کودکان و کل مردم افغانستان تحمیل داشتند و متاسفانه هیچ دلیل قابل توجیه هم برای چنین محدودیت ها نداشتند و ارائه نکردند. هنچه که از نگاه طالبان درست است و ارائه کردند این است که شرایط را مطابق با شرایط اسلامی یا شریعت اسلامی میخواین ایجاد بکنن و این که چی زمان را در برخواد داشت و چی گونه این شرایط خواهد بود و مردم در این مدت چی گونه زندگی خواهد کردن ارائه ندارن و این عواقب بسیار وحشتناکی داره، به خصوص برای آن و در زنایی که سرپرست خانواده هایشان هستن و درآمدشان یگانه درآمدی هست که میتونه خانواده و کودکان را حفظ بکنه.
نجیبه سنجر فعال امور زنان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_.
وزارت خزانه امریکا بر انتقال دلار از 14 بانک عراق تحریم وضع کرده. این تصمیم به دنبال نظارت یک ساله وزارت خزانه امریکا اعلان شده است. بیشتر جاوید نعیمی جزئیات می‌دهد.
وزارت خزانه امریکا و بانک مرکزی نیویورک بر 14 بانک عراق تحریم وضع کردند. با گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، این تحریم به خاطر وضع شده که 14 بانک در عراق متهم شدند که به ایران دلار انتقال می‌دادند. یک مقام آمریکایی که خواستن نامش بنابر حساسیت موضوع گرفتن نشود، با روزنامه وال استریت ژورنال گفته که آنها شواهد کافی به دست آوردند که چند بانک عراق به ایران دلار انتقال دادند و این پول را افراد خاص به دست آوردند. پیش از این تحریم دیروز اعلام شد که واشنگتن انتقال دلار و 14 بانک عراق را ممنوع اعلام کرده. این تحریم انگام به اجرا گذاشته شده که در این اواخر واشنگتن برای کاهش تنش‌ها با تهران تلاش می‌کند، به ویژه پس از آن که وزارت خزانه آمریکا به عراق اجازه داد که 2.5 میلیارد دلار قرضه ایران را بپردازد. عراق از ناحیه صرفیه گاز و برق از ایران قرضدار بود. این سو تنش‌ها میان آمریکا و ایران هم کم نیست و یکی از آنها برمیگردد و مسئله تنگی هرمز که در آنجا واشنگتن از چندین بار مزاحمت به کشتی‌های کشورهای مختلف توسط ایران خبر داده. آمریکا در واکنش به این تحرکات ایران اعلام کرد که به دستور لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده، جت‌های جنگی به شرق میانه فرستاده شدند تا در نتیجه ایران جلو رفت آمد کشتی‌ها در آب‌های بین‌المللی را نگیرد. پیش از این امریکا بر 4 بانک عراق تحریم وضع کرد و جلو انتقال دلار به این بانک ها را گرفت. در نتیجه این تصمیم ارزش دینار عراقی در بازارهای جهانی کاهش یافت و نرخ واردات به عراق بیشتر شد. با گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، شاید در نتیجه این تحریم ها اقتصاد عراق آسیب پذیر شود و در نهایت بر زندگی مردم نیز تأثیر منفی بگذارد.
در پیام های صوتی گپ دلتانه با ما بگویید. شماره واتساپ برنامه رفیقانه:
مثبت 33 75 30 66 910.
بیاین رفیقانه گپ بزنیم.
الهام مجله خبری رادیو آزادی آماده نشر است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلامی چوبوی خوش آشنایی میمان خانه های شما میشویم و یکی دیگر از شماره های مجله رادیویی آزادی را خدمتتان تقدیم میکنیم. با امید این که شما هم زندگی مملو از آرامش داشته و شنونده رادیو آزادی باشید. این شماره از مجله آزادی را با این مطالب آذین بسته ایم: یادی از زنده یاد داوود الحسینی، استاد هنر خط در افغانستان.
استاد حسینی که از همفکران خط فکری امان الله خان بود، در دوره پادشاهی وی به حیث خطاط در دربار مقرر گردید.
جالب ها در رسانه ها را نیز داریم. به جای داستان هفته یک ناول کوتاه را با عنوان شبها ارواح می آیند از اکادمیسیان دکتر اسدالله حبیب را برایتان برگزیده ایم. دکلمه شعر به صدای خود شاعر احمد سیر بختیاری را هم داریم.
هنوز نیمه دیوارهای استاده به چشم شاعر من شاخه های شمشاد است.
نظری بر زندگی وحید امید، هنرمند با استعداد افغانستان و کارهای هنریش.
وحید امید از سن 5 سالگی پیش از آن که شامل مکتب شود، همراه با مادر هنرمندش ماری امید به میدان هنر قدم گذاشته.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین مطلب این شماره. استاد سید محمد داوود الحسینی، شاعر و محقق، از پرکارترین استادان هنرمند و از سرآمدان هنر خط در قرن 14 هجری و یا قرن 20 میلادی بوده. استاد سید محمد داوود حسینی به روز دوشنبه 12 اسد 1276 هجری شمسی در دهکده تپه که قصر دارالامان کابل در آن محل بنا یافته است، چشم به جهان گشود. استاد حسینی از آغاز کار رسمی تا پایان مدال‌ها، تقدیرنامه‌ها و جوایز فراوانی از مقامات دولتی دریافت کرده است که از آن جمله میتوان از نشان‌های معارف خدمت و صداقت یاد کرد. مرحوم حسینی افزون بر خدمات علمی هنری و اداری و تدریس در فاکولته های ادبیات و حقوق پوهنتون کابل، در دوره های 12 و 13 شورای ملی افغانستان به حیث سناتور در مجلس اعیان مشغول کار بود. بعد از آن به حیث مشاور فرهنگی و مصاحب ظاهرشاه فقید مقرر گردید که تا به هنگام جمهوریت سردار محمد داوود خان به این وظیفه ادامه داد. غروب این استاد شام روز یکشنبه 7 جدی 1357 شمسی در اثر سکته قلبی در منزلشان در باغ نواب کابل اتفاق افتاد. سید محمد واصف حسینی، علاقمند مجله آزادی که یکی از نواده های داوود الحسینی هستند، در مورد حیات و کارنامه های جد خود سید داوود الحسینی یاد نوشته مختصری فرستادند که همکارم رویا معدومی برای شما تقدیم می کند.
استاد سید محمد داوود الحسینی خطاط، شاعر، محقق، نویسنده و بدلشناس معروف وطن. استاد حسینی در درازنای زندگی پربار خیش با همکاری برادر بزرگش استاد سید محمد ایشان الحسینی در گستره هنر خط و خطاطی در کشور تلاش و کارهای خارق‌العاده‌ای را من جمله نوشتن سوره فاتحه و اخلاص در یک دانه برنج باریک، ریزنویسی ها، کتیبه های مهم چون طاق ظفر پغمان، منار علم و جهل، منار عبدالوکیل خان، منار استقلال، منار نجات و بسطها لوحه سنگ مزار از عارفان، غازیان و پادشاهان یادآوری نمود. استاد حسینی بر علاوه کارهای هنری مدت به حیث آموزگار هنر خط و ادبیات دری در مکاتب مختلف شهر کابل، استاد در دیپارتمنت های ادبیات و حقوق، عضو فنی در مطبعه های سکوک و دولتی، محرر و خطاط در جریده سراج الاخبار، مشاور فرهنگی شاه و در دوره های 12 و 13 به حیث سناتور در مشران جرگه مشغول خدمت بودند. استاد حسینی که از همفکران خط فکری امان الله خان بود، در دوره پادشاهی وی به حیث خطاط در دربار مقرر گردید. سپس در دوره پادشاهی حبیب الله کلکانی به جرم نزدیکی با شاه امان الله خان به مدت در حبس خانگی محبوس گردید. بعدن در دوره پادشاهی محمد نادر خان به حیث آموزگار، محرر و منشی جلسات کابینه مقرر گردید. در دوره پادشاهی محمد ظاهر شاه به حیث مشاور فرهنگی و سناتور ایفای وظیفه نمود. بعد از کودتای 26 سرطان و اعلان جمهوریت محمد داود خان به تقاعد سوق داده شد. سرانجام استاد حسینی به تاریخ هفته جدی سال 1357 خورشیدی به اثر سکته قلبی به لقای حق پیوست و در محوطه زیارت بابای خودی به خاک سپرده شد. روحش شاد و یادش گرامی بود.
یاد خیری بود از زنده یاد داود الحسینی، استاد هنر خط در افغانستان.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در این هفته سه جالب داریم با عناوین طولانی ترین جاده پیاده در جهان، دومی عادت مرکب و سومی خصوصیت های موروثی مفید. نخست جاده طولانی. طولانی ترین جاده جهان برای پیاده روی از کیپ تاون افریقای جنوبی تا ماگادان روسیه است، بدون نیاز به تیاره یا قایق. در طول این را پلهای عبور و مرور وجود دارد. این را 22387 کیلومتر است و 4492 ساعت طول می کشد. 187 روز پیاده روی بدون توقف کار دارد و یا 561 روز پیاده روی 8 ساعت در روز خواهد بود. در طول این مسیر از 17 کشور، 6 منطقه زمانی و تمام فصول سال می گذرید. جالب دوم، عادت مرکب. گویند تا تجار نمک فروش هر روز خرش را 15 سیر نمک بار می کرد و به شهر می برد که بفروشد. یک روز انگام عبور از پل چوبی ناگهان پای خر لغزید و با بار نمک در دریا افتید. آب دریا نمک را برد و خر نه تنها بدون بار از آب بیرون شد، بلکه بدنش نیز با آب تمیز و پاک شد. خر که کیف این افتیدن را چشید، هر بار که تجار نمک فروش او را بار می کرد، همین که به پل می رسید پایش را مچ می داد و خود را به دریا می انداخت. پس از چندین بار بالاخره نمک فروش در این تجارت ضرر کرد و پیشش را تغییر داد و عوض نمک پشم فروشی را شروع کرد. زمانی که 15 سیر پشم را بر خر بسته بود و به شهر انتقال می داد، خر به ظن نمک و همان خیال پیشین امین که به دریا رسید، باز پایش را مچ داد و خود را در آب انداخت. ولی این بار پشم 15 سیر که آب جذب کرد، دو برابر وزنش بیشتر شد و خر بیچاره را در همان دریا دفن کرد. جالب سوم، عادت‌های موروثی مفید، خواسته‌های یک مادر. فرزند عزیزم، آن زمان که مرا پیر و از کار افتاده یافتی، اگر هنگام غذا خوردن لباسهایم را کثیف کردم و یا نتوانستم لباسهایم را بپوشم، اگر صحبتهایم تکراری و خسته کننده است، صبور باش و درکم کن. یادت بیاور وقتی کوچک بودی، مجبور می شدم روزی چند بار لباسهایت را عوض کنم. برای سرگرمی یا خواباندنت مجبور می شدم بارها و بارها داستانی را برایت تعریف کنم. وقتی نمی خواهم به حمام بروم، مرا سرزنش و شرمنده نکن. وقتی بی خبر از پیشرفت ها و دنیای امروز سوالاتی می کنم، با تمسخر به من ننگر. وقتی برای ادای کلمات یا مطلبی حافظم یاری نمی کند، فرصت بده عصبانی نشو. وقتی پاهایم توان راه رفتن ندارد، دستانت را به من بده، همان گونه که تو اولین قدمهایت را در کنار من بر می داشتی. زمانی که می گویم دیگر نمی خواهم زنده بمانم و می خواهم بمیرم، عصبانی نشو. روزی خود می فهمی از این که در کنارت و مزاحم تو هستم خسته و عصبانی نشو. یاریم کن همان گونه که من یاریت کردم. کمک کن تا با نیرو و شکیبایی تو این راه را به پایان برسانم. با سپاس از تورج گروغلی، آرش پاکتین و عبیدالله عبید که این جالبها را به ما لطف کردند. جالب ها در رسانه ها را تقدیمتان نمودیم. پس از یک وقفه کوتاه، بخشی دیگر این شماره را برایتان تقدیم می کنیم.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
در این شماره از مجله آزادی به جای داستان فشرده، یک ناول کوتاه با عنوان شبها ارواح می آیند از اکادمیسیان دکتر اسدالله حبیب را برگزیده ایم.